فیسبوک ما را هم بستن، اینستاگرام که بسته بودن، تلگرام رو هم که بسته بودن، کلن همه کارا رو ول کردن. تو این چند میلیون کانالی که در تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هست چسبیدن به ما، یعنی کلن دو تا کانال در صفحه مجازی مدیران بزرگ مدیاها دارن میبندن، کانال های سکسی رو میبندن، کانال های ریستارت رو. و خوب که فکر کردم دیدم که جفتشون به اوریانی ربط داره، کانال هایی که اوریان میشن جسمی بهش میگن سکسی میبندن، و کانال هایی که افکار رو اوریان میکنن تا مردم بفهمن آنها را هم میبندن، ولی نمیدانن که ریستارت اینترنتی است که در هوای جهان پخش میشود و هر کس که بخواهد یا او بخواهد که آن فرد بخواهد دریافت میکنند. Welcome to اینترنت سراسری ریستارت. Welcome to 128مین برنامه ریستارت. Welcome.
در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خب خوش آمدید به 128مین برنامه ریستارت. چند نکته کوچولو رو میگیم و بعد برمیگردیم به برنامه ریستارت و ادامه از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. نمبر 1 این که به حال زلزله‌ای که اتفاق افتاده، چند هزار نفر در اصل از این دنیا رفتند و مسئولین هر کاری کردن ما نمیخوام بگیم، ولی یه خبر بسیار غم انگیزی در آن شنیده شد که یه عده‌ای در این زلزله رفتن و دزدی کردن. هموطن عزیز، دزد واقعی آن کس هست که اینها را دزد کرده است. هم اون فردی که داره دزدی میکنه در اون حالت، و هم من و شما میدانیم که خیلی کار بدیه که از کسانی که مصیبت دیدن بریم خونشون و ازشون دزدی کنیم. ببین کار به کجا رسیده که یک ایرانی که میدونه این کار خیلی بده انقدر محتاجه و انقدر مشکل داره که با اینکه میدونه کار بدیه این کار رو انجام میده. این درد از همه دردها بیشتره و از نظر من واقعا اون فرد دزد نیست، او یک محتاجی است که همانند خیلی های دیگه است و دزدان واقعی پنهانند و دزدان واقعی کسانی هستند که مجبور کردن یک ایرانی که عزت نفس داشت مجبور کردن تا دزدی کنه. این خیلی واضح و مشخص خدمتون گفتیم. چالش ها سر جاش هست، همیشه هست و ما چیز خاصی یا دستور خاصی به شخصی در هیچ جای جهان برای چالش ها نمیدیم. او با فکر و خرد و اندیشه خودش باید به این نتیجه برسه و به دلش رجوع کنه که کی و چه زمانی این چالش رو انجام بده و چگونه این کار رو بکنه. و نکته سوم این که به هر حال صدای ریستارت رو در حال خفه کردن بودند، هستند و خواهند بود. چندین هزار ساله که این اتفاق افتاده، داریم تلاش میکنیم که بریم روی ماهواره و داریم واقعا زحمتی که بابت این قضیه میخواییم زحمتمون در از تلگرام و فیسبوک و اینا بریم زحمت ندیم اینقدر اذیت چند. خب سخت دیگه، مدیرا بشیرن جلسه بذارن، تعطیل کنن تعطیل نکنن، تعطیل کنن تعطیل نکنن، حذف کنن حذف نکنن، ببندن کانال رو وا کنن، حالا هر کاری که میخوام بکنن. بریم رو هاتبرد که یکی دو ما اونجا باشیم، بعد اونا ما رو ببندن. به هر حال کلا همه دنبال بستن من و شما هستن، هیچ کار خاصی ندارن، علافن دیگه، علافن، کار خاصی دیگه ای ندارن، همه مشکلشون اینه. مشکل اصلیشون هم شما میدونید چیه، میگن آقا حرف نزنید، شما چیزی نگید. چه حرفایی رو از ما پخش میکنن؟ این که بگیم که مسئولین خوبن، مردم دزدن، مسئولین خوبن، مردم بی خودن. آره، هر وقت که بخوایم سخن حق گفته بشه ناحق جلوش قد علم میکنه و این کاملا معلوم و مشخص است. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. در برنامه قبل توضیح دادیم که اصول دین و فروع دین دو شاخصه اساسی تصوف و عرفان است. اما این اصول دین و این فروع دین رو که ادیان دزدیدن و ازش یک قولی ساختن تا من و تو رو بترسونن یا پول از توش در بیارن، این اصول دین و فروع دین در تصوف مشخصا از درون به سمت بیرونه. یعنی اصول دین در درون آدم هاست و فروع دین در بیرون آدم هاست. امروز قرار راجع برسیس های عابد صحبت کنیم و اگر تونستیم شیخ صنعان از عطار نیشابوری، ولی وسطش احتمالاً یه سری به شیخ محمود شبستری هم خواهیم زد. برسیس های عابد تکلیفش کاملا مشخصه. میگن عارفی بوده از بنی اسرائیلی ها، بعضی ها میگن صوفی بوده از بنی اسرائیلی ها که این صوفی بیعت کرده بود، ایمان آورده بود به انسان کامل و قدرت داشت، ولی به انسان کامل بعدی در اصل ایمان نیاورد و از راه بدر شد. داستانش در تفکر سعدی کاملا مشخصه. یعنی داستانش یک عابد عارفی است که مستجاب الدعوه است، یعنی اینکه هر آن چیزی رو که میگه میشه. یعنی مریض ها میرن اونجا میشینن و یا میخوابن یک شبانه روز و این میاد بالا سر مریض ها و در طول تاریخ نوشتن که دعایی میخونده، حالا هر کاری که انجام میداده و هر کس هر مریضی داشته خوب میشده. این عارف یا این عابد یا این نیمچه صوفی که در حال سلوک بوده تو این مرحله، در یک تاریخی عرضم حضور شما که یک اشتباه بیشتر نمی کنه. توی داستان سعدی داره توضیحش اینه که میگه که حسینی حواست باشه که بر سیسای عابد یک اشتباه کرد به این افول فکری یا به این نزول تصوفی یا به این نزول ذهنی رسید. وای به حال تو، بر سیسای عابد در یک لحظه دختر پادشاه که کور بوده میارن میخوابوننش اونجا، جلوه میکنه زیبایی این دختر بر سیسای عابد. اگر دقت کنید در داستان آدم هایی که در تصوف هستن این تکرار میشه، یعنی داستان بر سیسای عابد داستان گول خوردن یک صوفی یا عارف یا عابد فرق نمیکنه، توسط یک دختر زیبارویه و جلوه زیبایی رو در این دختر میبینه. شیخ صنعان هم داستانش دقیقا همینه که حالا بعدا توضیح خواهیم داد و این دختر رو میبینه، وسوسه میشه و به این دختر تجاوز میکنه. زمانی که تجاوز تموم میشه شک به دلش را میفته، یا در داستان سعدی میگه یه موجودی میاد یا یه آدمی میاد که شبیه آدمیزاده ولی ذات شیطانه، یعنی خود شیطان شبیه آدمی میاد، حالا داستان من دارم میگم، وارد میشه و بهش میگه که بیچاره شدی. میگه چرا؟ میگه برای اینکه این دخترتو نمیدونی که این دختره که کور بوده اومده تو شفاش بدی و چشاش باز شد با دعای تو و تو شیفته شدی و بهش تجاوز کردی و الان ورش کردی داره بر میگرده سمت خونه، این دختر پادشاست و وقتی برسه اونجا داستان تجاوز تو رو به خودش خواهد گفت و برادراش و پادشاه میان و تو رو خواهند کشت. برسیسای عابد میگه حالا باید چیکار کنم؟ میگه حالا که این دختر رو بهش تجاوز کردی بکشش، اقلا این اتفاق پخش نشه، تو عارفی، تو آدم بزرگی هستی، تو فقه بلدی، تو اصول بلدی، تو همه به تو احترام میذارن، همه مردم به تو سجده میکنن، همه عاشق تو هن، حالا اینا رو ول کن به خاطر یک اشتباهی که اتفاق افتاده ای تو کشتشی، این همه مریض بیچاره که اینجا هستن بعدن دیگه فردا خوب نمیشن، یا مردم به تو احتیاج دارن، تو الان رهبر اینایی، تو فقیه اینایی، تو و خیلی چیزهای دیگه. به هر طریقی این مجبور میشه که دختر رو صدا میکنه، میگه بیا با هم صحبت کنیم، امشب باش که فردا برادرات یا پادشاه بیا تو رو ببره. دخترم قبول میکنه و دختر رو میبره تو خونه و میکشش. وقتی میکشه عرضم حضور شما که شیطان دوباره وسوسش میکنه، رو میکنه به شیطان، میگه که خب من الان اینو کشتم چیکارش کنم؟ برم دفنش کنم یه جایی؟ میگه نه، هر جا دفن کنی پیداش میکنم، بهترین کار اینی که این زیرویی که میشینی روش عبادت میکنی، یعنی جانمازتو در اصل، این جانمازو بزن کنار، اینجا رو بکن، این دختر اون زیر چالش کن و بعد جانمازو پهنش کن و هیچ کس در این شهر امکان نداره و جرأت نداره که به مقام معظم رهبری همانند جناب آقای برسیسای عابد بگه جا تو عوض کن یا بلند شو ببینیم زیر چیه. تو مقامی الان داری که کسی جرأت نمیکنه به تو بگه زیر تو ببینیم، همه جا رو ممکنه بگردن دختره رو پیدا کنن الا زیر تو رو. و برسیسای عابد دختر رو دفن میکنه و جانمازشو یا زیرویی که عبادت میکرده رو میذاره روش و روش میشینه، که داستان مشخصه. دوباره سعدی میگه شیطان همانند یک جوانی ظاهر میشه، برادران دختر میان از برسیسا سوال میکنن، برسیسا میگه چشمان دختر بینا شده و عرضم حضور شما که حالا که بینا شده بهش گفتم که بفرمایید برید و ایشون رفته، به من ربطی نداره که اصلا کی بوده، من ازش سوال نکردم شما کی هستی، برای من انقدر مهم نیست که دختر پادشاه باشه یا دختر فقیر باشه یا دختر گدا باشه. و ایشون رفت. برادرام خوشحال میشن که بینا شده، خواهرشون میرن وسط راه، این شیطان ظاهر میشه برای تو میگه که چه نشستید که برسیسا یابت خواهر شما رو کشته، این ستا قبول نمیکنن، میگن این آدم عارف، این مقام معظمه، اصلا این کارا دزدی یعنی چی، یعنی قتل و غارت یعنی چی، این یکی از علمای بزرگ ایشون نمیدونم عابد زاهد مسلمان و سجاده داره، تسبیح داره، انگشتر داره، این نمیتونه اینطوری بشه. میگه چرا کشته؟ شما برگردید ببینید زیرش دفن میکرده، یعنی زیر جایی که نشسته. برادرها با سربازا میان و میکنن و میبینن بله خواهرشون یعنی دختر شاه دفن شده، تیکه تیکه شده یا کشته شده، اون زیر دفن شده. و بعد برسیسای عابد رو میگیرن و بعد عرضم حضور شما که رسوا میشه و بعد میبرن برای قاضی، قاضی حکم اعدامش رو صادر میکنه. لحظه دار زدن برسیسای عابد، همون شیطان به صورت یک آدم پیر مردی ظاهر میشه، برسیسا میشناسش و بهش میگه که چیکار داری؟ میگه که تو اومدی تو کره زمین، تو این عالم خاکی و من تو رو گول زدم و میتونم هم نجاتت بدم. برسیسا میگه من دیگه گول تو رو نمیخورم، تو پدر منو در بردی، من نردبان این جهان ماومنیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش بیشتر خواهد شکست، مولوی رو الان فهمیدم، اما مخ خوردم زمین دیگه نگوش نمی کنم. و بعد بهش میگه که شیطان بهش میگه که به هر حال اگر حرف منو گوش کنی و قبول کنی من تو رو نجات میدم، وقتی نجات پیدا کنی تو کره زمین هنوز میتونی بمونی و توبه کنی و راه نجات اینه که زمین دست منه دیگه، هوا دست هوه، زمین دست ماه، فعلا مادیات و پست و مقام دست ماه. و بعد برسیسا میگه که چی کار باید بکنم؟ میگه با سرتم اشاره کنی به من که مطیع من هستی قبول میکنم و نجاتت میدم. و آخرین لحظه برسیسا با سر اشاره میکنه و شیطان مسخرش میکنه و میگه که من نمیتونم نجاتت بدم. و برسیسا ازش سوال میکنه که چرا نمیتونی منو نجات بدی؟ شیطان بهش میگه من از خدا خیلی میترسم، من از هو میترسم که تو رو نجات بدم، من عاشق هو هم و بدون اجازه هو هیچ کاری نمی کنم. و برسیسا کافر میمیره. این داستان، ظاهر داستان این چیزیه که تعریف کردیم، اما در باطن داستان پیام‌های بسیار زیادی در سعدی دیده میشه. پیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. داستان یوسف و گول خوردنش توسط زلیخا و متمایل شدن یوسف برای حالا عشقبازی یا هر چیزی با زلیخا و نجات یوسف به صورت شانسی در اصل، یعنی خیلی شبیه داستان برسیسای عابده، ولی برسیسای عابد گول میخوره و اون گول نمیخوره. پیام های بسیار عمیقی توشه. نمبر وان، اینجا سعدی میخواد بگه که این دختر نماد زیبایی و جمال جسمه، یعنی دنیای مادی جهان هستیست، یعنی دنیای دنیه، تجاوز به این دختر یعنی زمانی که شما وارد این دنیای دنی میشی، دنیای کثیف میشی، گول میخوری، ناخودآگاه پاچه های شلوار شما هم گلی میشه وقتی وارد گل میشه. دفن دختر زیر جانماز، یعنی دقیقا یاد اون داستانی بود که اون روز به شما گفتم در برنامه ریاست قبلی، که عارفی نشست توی خونه ای بود، پادشاه وضع مالیش خوب نبود، به وزیرش گفت چیکار کنم؟ گفت برو پیش این عارفه بگو طلا به من بده، وگرنه میکشمت، بگو طلاها کجاست، مخزن طلا کجاست و معدن طلا کجاست. که بعد میره اونجا باش حرف میزنه، عارفه میگه من نمیگم. میگه چرا؟ میگه چون خدای تو زیر پاته، خدای من اون بالاست و یه تیکه اینجوری میندازه. خلاصه هیچی، وزیر از پادشاه سوال میکنه که چیکار کردی؟ میگه در فلان جا باش قرار گذاشتم، بهش گفتم که اگه تو خدایی داری به من کمک کن. گفت خدای من با خدای تو فرق میکنه؟ گفتم چه فرق میکنه؟ گفت خدای تو زیر پاته و خدای من اون بالاست. وزیر بهش میگه که کجا این حرفو به تو زد؟ گفت فلان جا. گفت بریم نشون بده. رفت نشون داد به سربازا، گفت بکنید زیر پای ایشون رو کندن و دیدن گنج بسیار عظیم اونجاست. پادشاه خوشحال شد، گنج رو گرفت و به وزیر گفت از کجا فهمیدی؟ گفت برای اینکه ایشون به شما گفت خدای شما زیر پاته، یعنی خدای شما همین پولا و همین کثافت هاست و طلا و ایناست و شما رو پولدار کرد ولی پیامش هم رسون. این داستان دقیقا اینه، یعنی زیر جانماز عبادتگاهش دفن میکنه این دختر رو. و گول خوردن اون توسط شیطان یک نگرش عرفانی داره که در برنامه بعد من بیشتر اینو باز خواهیم کرد براتون که تا بدونید چیه. سعدی تو این داستان یک اشاره مستقیم میکنه به این که آدم ها در اصول دین اثر انگشت متفاوتی دارن. این کل پیام برنامه امروزه، یعنی این که اصول دین تحقیقیه و حق و پیدا کردنیه و هر انسانی که تا درون خودش اصول دین رو پیدا نکنه فروع دین او را نجات نمیده. فروع دین ریاضته، یعنی کاری که مرتضا میکنن. اگر بدون اجازه شما فروع دین یعنی نماز و روزه و خمس و زکات رو انجام بدی، شما در از شبیه مرتضهایی میشی که قطار رو نگر میدارن ولی عرضم حضور شما که راهی به هو ندارن. یک قدرت های ساده ای پیدا میکنن که حالا از نظر من و تو خیلی خارق العاده است، اما قدرت هایی پیدا میکنن که بهش میگن قدرت های شیطان، یعنی سجده میکنن در اسب شیطان، یعنی قبول میکنن که این دنیا رو انتخاب کنن تا اون دنیا رو. حالا اینا تمثیل های مشخصه، اما اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد. حالا شیعیان البته سنی و شیعه جفتشون از تصوف اینا برداشتن. اون روز هم شما گفتم که هیچ جا در کتاب ها ننوشه اصول دین یعنی چیه، فروع دین یعنی چیه. هیچ آخوندی هم در شیعه و سنی نمیتونه بگه تو قرآنشون نوشته، کجا از این خوندن هم نمیدونن، فقط شنیدن. اما توحید و نبوت و معاد اسمش هست اصول دین و نماز و روزه و خمس و زکات اسمش هست فروع دین. هر انسانی از در درون خودش میتونه توحید رو پیدا کنه، باید پیدا کنه. شکل توحید در هر انسانی متفاوته. نبوت رو باید پیدا کنه. پس کاملا مشخصه قبل از اینکه شما وارد نماز و روزه بشین باید توحید رو پاس کنی. مرحلش رو خودش میلیاردها حالت توحید داره که میخوام امروز شروع کنم از شیخ محمود توضیح بدم تا بریم. بعد باید نبوت رو پیدا کنه. نبوت یعنی چی؟ یعنی پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. سه، باید معاد رو پیدا کنه. اینش میگن اصول دین. تا این سه تا رو پیدا نکرد نمیتونه فروع دین رو انجام بده. توضیح هفته پیش ما هم این بود که اصول دین در درون توی، فروع دین نمادی از تو در بیرونه که وقتی دولا میشی میری رکوع میفهمن مسلمونی، صلیب میکشی میفهمن که مسیحی، یعنی دین خارج توه و هر وقت که کسی فهمید دین شما رو شما تو فروع دینی و هر وقت که کسی نفهمید دین شما رو شما تو اصول دینی. یعنی وقتی که شما توحید رو میفهمی میفهمی که هیچ چیز نیست جز او. و تفسیرهای بسیار عمیقی که حالا یواش یواش بعد اینو باز کنیم، چون تا شما داستان شیخ صنعان که میخوایم شروع کنیم چند تا بیت داره عطار نیشابوری، همه چیز ذهنیتون ممکنه بریزه به هم و ممکنه که من و شما به هم ریخته بشه افکارمون. شیخ محمود شبستری گلشن راز داره، هموطن عزیز، شروعش قشنگ توضیح میده. یعنی یه دیباچه داره که من بعدها دوباره اینا خواهم خوند ولی چند تا بیتش رو واسهتون میخونم، برای اینکه دو بیتش رو میخونم برای اینکه میخوام بعدش بریم جلو ببینیم که این فرد اصلا شروع کتابش و شروع نوشتنی که بهش اجازه دادن که کتاب بنویسی که من و تو بعدها بتونیم بخونیم با چی شروع کرده. به نام آن که جان را فکرت آموخت. تکلیف رو کاملا مشخص بکنه. مصرع اول جناب آقای شیخ محمود شبستری، صوفی بسیار بزرگ، که در گلشن راز میگه اولین مصرعش اینه: به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، فضلش هر دو عالم گشته روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. کلمه فکرت، یعنی شروع شیخ محمود شبستری با فکرت. دقت کن، بعدن این دیباچه رو میخوام بخونم. میریم توی بخش دوی همین گلشن راز. دلیل سبب نظم کتاب رو داره توضیح میده. میگه من چرا این کتاب رو نوشتم، توضیح میده که من از تصوف اجازه داشتم، به من دستور داده شد که این کتاب رو بنویسم، وگرنه ما دنبال این نیستیم که علممونو به روح کسی بکشونیم و چیزی رو نشون بدیم. معانی هرگز اندر حرف ناید، معنایی هم که میخوام توضیح بدیم تو این نمیاد. عروض و قافیه معنا نسنجد، حالا و خیلی چیزهای دیگه توش میگه و که کاملا معلومه که میگه من اصلا نمیخواستم این کار رو انجام بدم. بخش سوم در ماهیت فکرت صحبت میکنه. نخست از فکر خیشم در تحیر، یعنی ریستارت داره توضیح میگه اولین بار نشستم با خودم حرف زدم، تو فکر خودم، تو خودم اندیشیدم. جهان آن تو و تو ماندی عاجز، ز تو بیچاره تر کی دید هرگز. یعنی هر آن چی هست توی. شیخ محمود شبستری میگه اول نخست از فکر خیشم در تحیر نشستم، فکر کردم که گیجوی جودم، آقا این چیه، یعنی چی، چرا من باید پشت این آخوندون کشیش و خاخان بایستم، چرا من باید این بز بیفتم دنبال اینا مقلد باشم، چجوری باید فکر کنم. نخست از فکر خیشم در تحیر، چه چیز از آن که خواندندش تفکر. میگه نشستم به خودم گفتم تفکر چیه، چرا اینقدر اینا میگن تفکر، پس من باید توی چیزی به من دادن فکر دارم، خودم باید فکر کنم دیگه، چطوری از کتاب دیگران بخونم، قرقره دیگران رو بخورم، بذار ببینم چیم من. چه بود آغاز فکرت را نشانی، سرانجام تفکر را چه خانی. و تمام میکنه این بخش، توی بخش سه رو با دو بیت تمام میکنه، میره تو بخش جواب. دو بیت سوال میکنه، عین سقراط هموطن، خودش جواب میده. مرا گفتی بگو چه بد تفکر، که از این معنا بماندم در تحیر. میگه گفتی که تفکر چی، از من سوال کردی تفکر چیه، پس خودش از خودش سوال میکنه، خودش جواب میده. و این معناش یعنی چی؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزو اندر بریدن کل مطلق. میگه دی ایکس رو و کل رو ببینیم، از جزء به کل، تفکر رفتن از باطل سوی حق، پس تفکر یعنی از باطل بری سمت حق. سوال دیگه نه، از اینجا شروع میشه افکارهای محمود شبستری، از اینجا شروع میشه. میگه از پس رفتن به سمت حق تفکره. خب اول باید حق رو پس پیدا کنی، میخوای بری سمتش، چیز رو میخوای بری، حق بالای، حق پایین، حق سمت چپ، حق سمت راست، اصلا حق چیه که پیداش کنیم. من میفهمم دندونم درد میکنه، باید آمپیسیلین بخورم، همینا پیداش میکنم. حالا یه جام درد میکنه، یه چیز باید بخورم دیگه، پیدا نمیکنم. تو میگی بگو کجا درد میکنه که من یه چیز بهت بگم بخوری، که پس یه جایم درد میکنه و یه چیزی باید بخورم، میلیاردها چیز باید بخوریم، چیه نمیدونی. تفکر رفتن از باطل سوی حق، باید اول حق رو پیدا کنه، به جزب، یعنی از جزب اندر بدیدن کل مطلق، اندر بدیدن یعنی باید از جزب، از خر برسی به خدا، نشون تفکر، از مورچه برسی خدا، از میخ برسی خدا، از خودت. حکیمان کندرین کردن تصنیف، چنین گفتن در هنگام تعریف، که چون حاصل شود در دل تصور، نخستین نام وی باشد تذکر. اگه تو دلت تصورش کنی، اولیش بهش میگن تذکر، یعنی یاداوری. وضو چون بگذری هنگام فکرت، بود نام وین در عرف عبرت. تصور کان بود بهر تدبر، به نزد اهل عقل آمد تفکر. وقتی تصور روش اندیشه بشه، به فکر عقل به فکر تبدیل میکنه. میخوام چی رو به شما بگم؟ ببینید ایشون بخش چهار رسیدیم در کتاب گلشن راز، اولین حرفاش راجع به فکره، یعنی فکر هموطن، یعنی این که شما الان که تو خونه نشستی، اگر بیرون خودت دنبال کتابی، دنبال مطالبی هستی، کلن رو هوایی، چون اصول دین تو فکره. میگه من برای فهمیدن، حالا میره جلوتر یواشش میگه، برای فهمیدن موضوع مجبور شدم که اول به خودم فکر کنم. بعد گفتم فکر یعنی چی؟ اصلا چرا من باید فکر کنم؟ بعد دیدم چی رو میخوام بکنم؟ فکر رو باید بکنم. پس چه جوری فکر کنم؟ بعد خود فکر یعنی چی که این کارو باید بکنم؟ یعنی پس خود فکر شروع کرد. خیلی نکته عمیقی ها. یعنی فکر راجبش فکر کرد. تو یه جمله راجب فکر فکر کرد. ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم. اوکی من اینو رد میکنم میرم بخش پنج، تمثیل در بیان سر پنهانی یه حق در عین پیدایی. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی. این تموم شد. علمی قشنگ فیزیک کوانتوم، فیزیک ذره‌ای، موجی، نوری رو قشنگ داره نور رو توضیح میده. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی. چرا باید شعاعش به یک منوال نباشه؟ ندانستی کسی کین پرتو به اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. یعنی چی؟ یعنی هر فوتونی که میاد میخوره به تو، فوتون بعدی باید بخوره من تو رو ببینم. فوتون بعدی قطع بشه، این فوتون کاری نمیکنه من تو رو ببینم. یعنی پیوسته فوتون‌های از خورشید به ما میخوره که موجب دیدن من میشه، و هر وقت این فوتون قطع بشه، پس به هر دوری فوتونی قائم است تا قیامت. تکلیف معلومه، این همون شعره. پس به هر دوری ولی قائم است تا قیامت، آزمایش دائم است، پس به هر دوری فوتونی لازم است. فوتونه باید بیاد منو ببینی، وگرنه کوری و چیزی رو نمیبینی. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیداییست پنهان. یعنی حق چون خیلی پیدای پنهانه. برای اینکه متوجه شی، امشب برو دم یه ساختمون 20 طبقه بچسب به دیوارش و میبینی که نمیتونی کل ساختمونه ببینی. وقتی بچسبی به دیوار، نیم قدمی دیوار باشی، نمیتونی کلشو ببینی، باید بری عقب کلشو ببینی. اینقدر پیداست که پنهانه، نمیشه نگاهش کرد. جهان جمله فروغ نور حق دان، پس کل جهان هستی میگه نور حق. حالا یواش یواش داره باز میکنه ببینیم که ما از چی آمدیم و کجا آمدیم، آمدن اون بحر چه بود. تو پنداری جهان خود هست قائم، به ذات خیشتن پیوسته دائم. کسی کو عقل دور اندیش دارد، بسی سرگشتگی در پیش دارد. اگه عقل دور اندیش داشته باشه بیشتر گیج بشیم. مثلا ز دور اندیشی عقل فضولی، یکی شد فلسفی دیگر حلولی. فضول یعنی کثافت، فضلم میاد روش. میگه وقتی که زیاد دوراندیش بخوای باشی، تو فضولی کنی، یکی تو میشه فلسفی، یعنی فلسفه میره سراغ فلسفه ارسطویی، و دیگری هم حلولی که تقریبش معلومه. خرد را نیست تا به نور آن روی، برو بحر برو از بحر او چشم دگر جوی. باید یه چشم دیگه پیدا کنی که اینو بفهمیم. دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. چشم فلسفی و حلول و حلولی و این آدم‌های جهان چپ دوتایی می‌بینن نمی‌تونن بفهمن. زنابینایی آمد راه تشبیز یک چشمی است ادراک. حالا می‌خواد توضیح بده که خوشگله من الان داره توضیح میده، میگه توی فصل پنجم داره توضیح میده آقا برای دیدن داخل سیب یا یک موجود باید میکروسکوپ داشته باشی، برای دیدن ستاره‌ها باید تلسکوپ داشته باشی، یه روشی داره برای فهمیدن موضوع و چشم دیگه‌ای باید پیدا کنی تا این کار رو انجام بدی. دوباره بخش شیش این بار یه بیت بیشتر حرف نمیزنه، سوالی میپرسه با یه بیت، یعنی کل بخش شیش یه بیته. کدامین فکر ما را شرط راه است، چرا گه طاعت و گاهی گناه است. میگه کدوم فکر ما درسته، میگه یعنی چی این بیت، برای اینکه بدونی بهت میگم. میگه تو فکر میکنی که الان میری کمک مالی میکنی به یادم کار خوبیه؟ از کجا میدونی که دروغ بگی نمیری تو بهشت؟ کی اصلا به تو گفته که دروغ بگی میری تو جهندند؟ از کجا میدونی؟ کدام این فکر ما را شرط راه است؟ کدوم از این فکرهایی که تو کله من هست؟ شیخ محمود شبستر خوش میپرسه و از تو سقراطی عمل میکنه، از خوش سوال میکنه به خوش جواب میده. میگه کدوم فکر منو میبره به سمت هو، منو نجات میده میام وارد بهش میشم، و کدوم فکر منو وارد جهنم میکنه؟ از کجا من بفهمم کدوم فکرم درسته کدوم غلطه؟ به دختر خوشگله بعد نگاه کنم غلطه یا نگاه نکنم غلطه؟ نماز بخونم غلطه یا نخونم غلطه؟ کدام این فکر ما را شرط راه است، چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟ جواب میده. بخش هفت، در آلا فکر کردن شرط راه است. حالا آلا میگن فرانسوی ها هیجانی نشن چون کلمه فرانسوی آلا، ولی آلودن هم میشه اسمش گذاشت و در اصل میشه گفتش که در آلا فکر کردن شرط راه است، یعنی مثلا نعمت هم میشه گفت، چه نعمت چه آلودن. میگه در آلا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. خدا رو مستقیم بره زیر سوال، ولی با کلک میگه آقا خود خدا میگه فکر کنید، مگه هو نمیگه فکر کنید؟ میگه بله. میگه چرا خودش میگه راجع به من فکر نکنید؟ این خودش ضد و نقیض دیگه، یعنی چه مسخره کرده؟ بله شما باید دروغ نگی. میگیم خب شما دروغ چی؟ شما چرا میگی؟ میگه من راجع به من فکر نکنید، من دروغ میگم دروغ میگم دیگه. آدم نکش. میگیم بچه چطوری را زلزله میاری میکشی؟ میگه آقای حسینی زلزله 1500 کار خوب میکنه، یکی این که سیستما رو تنظیم میکنه، آب و هوا رو تنظیم میکنه، دماها رو تنظیم میکنه، گازهای زمین رو میفرسته بیرون، منفجر نمیشه، کوها تنظیم تر میشه، او میلیارد میلیارد کار خوب میکنه. حالا 400 نفرم میمیرن، 500 نفرم میمیرن. میگه آقای حسینی مشروب نخور. میگیم خب از اینجا شروع میکنه شیخ محمود شبستری، این شیخ بهایی در حرکت میکنه، این سقراط در حرکت میکنه. میگه آقا مشروب نخور. میگیم چشم آقای هو نمیخوریم. آقا بهش بیان چی داریم؟ میگه مشروب. میگه آقا مگه مسخره کردی؟ برای اینجا میگی نخور، اونجا خودت مشروب بشی. دنبال دختران نرو. میگیم خب اونجا بیایم چی داریم؟ میگه حوری. میگه خب آقا من الان دختربازی میکنم، چرا بیام اونجا حوری بگیرم؟ سوال میکنه. در آلا فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. چرا باید راجع به خودش میگه من فکر نکنیم؟ ما اصلا داریم آفریده میشیم، بس این ادیان چی میگن که ما میخوام خدا رو بشناسیم؟ اگه قرار خدا رو بشناسیم باید راجع به فکر کنیم دیگه. میگه چرا بس ما راجع به خدایی که میخوایم بشناسیم میگه فکر نکنیم، بس ما چیکار کنیم؟ سوال دیگه از اینجا شد. چقدر قشنگه، یعنی توی یه بیت یواش یواش تمام ساختارهای جهان ادیان همه رو میده رو هوا. میخوام بگم هیچ فرقی نداره که اهل تصوف ژاپنی باشی یا ایتالیایی، فرق نمیکنه، وقتی میخواد حرف بزنه همه رو میریزه به هم. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال محض زان تحصیل حاصل. پس تو حق نمیشه اندیشه کرد، تو ذات حق، یعنی ذات حق یعنی هو، این دیگه انسان کامل نیست. چرا؟ چون میگه ذات حق، نمیگه اسم حق، نمیگه به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم الله، میگه به ذات الله، یعنی مستقیما میگه راجب هو اندیشه باطله، محال محض دان، اصلا نمیشه تحصیل حاصل. تحصیل یعنی به دست آوردن، حاصل نمیشه. هر چی زور بزنی نمیتونی هو رو بفهمی. چو آیات هست روشن گشته از ذات، نگردد ذات او روشن ز آیات. میگه نشونه ها رو میبینی از جهان، حالا داره هو رو توضیح میده. میگه هو موجودیه که آیات روشن شده از ذاتش، اما ذات او روشن نمیشه از آیات. درسته که از نور خورشید منو میبینی فوتون میخوره به من، ولی من فوتون نمیشم به نور خورشید. یعنی من نمیتابم که توی اتاق یکی دیگه منو ببینه. خورشید میتابه منو میبینی، ولی من نمیتابم شما ملخ رو ببینی. خورشید بره نه منو میبینی نه ملخ رو. اینش به او میگه آیات از این ذاته اومده بیرون، ولی ذات او از این آیات روشن نمیشه. با فکر کردن این آیات چیز نمیفهمی. همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. نگنجد نور ذات اندر مظاهر، که سبحانت جلالش هست قاهر. رها کن عقل را با حق همی باش، کتاب خور ندارد چشم خفاش. خور یعنی خورشید. میگه خفاش عقل داره ولی نمیفهمه خورشیدو، و مثل اون نمیتونه باشه. در آن موضع که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرئیل است. با جبرئیل کاری نداریم. اونجاست که زرتوش یعنی همه ابراهیم، جبرئیل میاد میگه وقتی دارم با منجنیق میخوام بندازنش توی آتش و مردم فسوت میزنن که آفرین بکش کافر رو، بکش کافر رو، جبرئیل ناظر میشه که فرمانی ندارید، یه موجودی حالا هر چیزی هست، میاد میگه فرمانی ندارید، کاری ندارید، شما پاس کردی مرحله رو، آزمایشتون رو، هر دستوری دید من اطاعت کنم. میگه با شما کاری ما نداریم، شما کوچولوتر از این حرفا که ما شما کار داشتیم. اون خوشکله داره میبینه من کجا، گفت بله. میبینه من چی میشم، گفت بله. گفت میبینه من میمیرم الان، گفت بله. گفت کافیه اون خوشکله ببینه، بفرمایید چه. اون خوشکله بعد ما رو نجات بده. ما دست نیاز به سوی کسان نمی کنیم دراز، چون پل ساختیم که بگذاریم از آبروی خیش. ما یه قطره آبرو جمع کردیم بالا که پرتیم مندنی بکشن ما رو، بسوزونن ما رو. اون مال بوریا و حسیر و آتش و نفت و ایناییم. ما دنبال این حرفا نیستیم که طالبیم نجات بدیم. نجات بدیم دو سوا بیشتر باشیم، سودی داریم ما؟ اگه اون میبینه خودش بلد چیکار کنه. شما دخالت نکن تو موضوع عاشقانه و عشقبازی زن و شوهر، دخالت نکن بین من و انسان کامل وارد نشو. زن و شوهریم، خودمون دعوا میکنیم، ما رو آتیش میزنه، ما فوش میده به ما، زن و شوهریم دیگه، غریبه وارد نشه. آقای جبری بفرمایید. در آن موضع که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی او جبرئیل است. پس اینجا نشون میده که محمد بن عبدالله زمانی که جبرئیل اومد نور حق کامل ندیده بوده، هنوز به صوفیگری نرسیده بوده، تصوف نداشته، صوفی نبوده، پیغمبر بوده. چون اگه نور حق رو میدیده که دیگه به جبرئیل کاری نمیشه. شمی از نور حق رو دیده. اگر موسی نور حق رو دیده که گفته انا الحق من حقم، عصای تیاج نمیشه بشه. اصلا یکی از ضعف‌های موسی اینه که عصا داشته اجدا می‌کرده. اگه قوی که عصا نمیخواد که هیچ حرف بزن، گوش میکنن مردم، سجده میکنه. شما بیار ماهو بیار وسط اتوبان، ریستارت پخشه، همه سجده میکنن. تو عصا و همین زرت اجدا میکنه. خب منم بدی منم همه سجده میکنن. چون یه عصا من بده صبح همه بسیجا سجده میکنن. عصا رو ول کنم اجداشه همه سجده میکنن. مهم اینه که با دو تا سیم اگه میتونی برنامه پخش کنی، آقای موسی مثل ساختار ذهنی همشونو بریزه به هم. اینه سواله جناب آقای شیخ محمود شبستری. میگه اثر حرف اجازه اثر داره، اثر اثر میره. حرف بزن، اینستاگرام بسته است، تلگرام بسته است، فیسبوک بسته است، صداتو ما میرسونیم، بدون سیم میرسونیم. بابا ول کن این حرفا رو، اینترنت رو هواز میدیم تو دلا، واسه میشه میگیرن. اینا همه راز داره فاش میکنه. میگه در اونجایی که اگه نور حقه، آقای محمود شبستری مستقیم داره به موسی میگه، میگه آقا نور حق مگه نبود؟ میگه من عصا برای چی براشی؟ اگه روزی که خدا بهت گفت عصا رو وردار برو، از ترس تو گفت. این یعنی تو بیلیف نداشتی که بری فرعون، پناهنده سیاسی شدی بودی تو آمریکا، میترسیدی بری تهران جلوی بسیجی وایسی؟ آیا حسینی بهت گفتن برو برگرد تو تهران دعوا کن؟ گفتی قربان ما برگردیم تهران، ما خیلی حرف زدیم فوش اینا دادیم، ما رو میکشن. انسان کامل گفت یه عصا هم با خودت ببر که اجتهاد کن، نترس. این عصا از ترس تو داده شد. آیا موسی هی ول میکنی زن بچه‌ت میترسونی، میگی چای بیار، زنت میگه نه عصا ول میکنی، اجتهاد میکنی که زنت داره چای بیاره از ترس. نقطه ضعف محمود چبستری میگه موسی نقطه ضعفش عصاه. اصلا معجزه یعنی نقطه ضعف، یعنی تو هنوز صوفی نیستی، صافی نشدی. صوفی با شلوارک میره، با پیژامه میره، صوفی عیساوار میره، پیاده میره. معجزه نمیکنه. فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام معلا. بله فرشته خیلی عظمت داره، خیلی ممنونیم، در وا میکنه، ما میریم تو دیگه. شیخ محمود شبستری میگه فرشته دربونه، در وا کرده، من میخوام برم پیش هو، میخوام برم اللهو ببینم، انسان کاملو ببینم، در وا میکنه، ما میریم تو دیگه. دستش هم درد نکنه، زحمت کشیده خیلی هم، ولی اون تو دیگه نیستش، اونجا محرم و ایناست، اونجا محرم باید بشی وارد اون اتاق خوابه بشی. ببین با این کلمات چجوری داره این شیخ محمود شبستری به رخ میکشه و نابود میکنه دونه دونه ادیان رو. فقط باید بهش فکر کنی به کلماتش، چون با فکر شروع کرده به تو فهمونده. هر بیتی که از من رد میشی فکر کردی، نه بازی رو باختی، باید فکر کنی راجبش. چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. میگه داستان معراج محمد ابن عبدالله رو شنیدین؟ میگه بله. این داره رو میکنه به آیت الله های جهان و تو مسلمان ها سنی و شیعه. میگه یادت محمد به جبرئیل گفتش که چرا وایسادی؟ گفت برای اینکه من این بیام جلوتر، یک سانتیمتر دیگه بیام جلوتر پرام میسوزه، باید شما تنها تشریف ببرید. گفت ببین اونجا تو طبقه چهار گفت پرام بسوزه، مثالی بود که تو بفهمی که آب اجدادت داره میسوزه با خوندن شعر محمود شبستری. خرد دیگه چی میگه این وسط؟ چرا؟ چون جبرئیل یعنی خرد، اصلا جبرئیل یعنی خرد، اصلا جبرئیل موجودی وجود نداره، خیر یعنی همینی که توی درون تو از عقل بهت داده، پیغمبری است به نام جبرئیل، یعنی دقیقاً داره نشون میده جبرئیل یعنی خرد. شما بیتو که بخونی میفهمی، چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. اون میگه تو پر اونو میسوزونه، ولی خرد رو پا و سرش رو کل هیکلش رو میسوزونه. خرد رو آورده با ملک که تو بفهمی که آقا ملک همون خرده، دنبال حیولا نباشه موجودی بیاد بگه های منم، دنبال عصا موسی نباش، اگر قرار باشه معجزه بشه با دوتا سیم میشه، دنبال این چرت و پرتای داستانی نباش، داستان ول کن، مغزشو بردار، پوست گردو رو نمیتونی بخوری، معده درد میگیره، بشکون پوست و مغزشو بخور. به حسینی میگه بود نور خرد در ذات انور، به سان چشم سر در چشمه خر. یعنی همون خورشید خوره، من میخونم خر قافیه خراب نشه. میگه نور خرد در ذات نورها مثل چشم در چشمه خورشید، یعنی چشم ما نسبت به خورشید حالتش داره توضیح میده. چون مبصر با بصر نزدیک گردد، بصر زد را و که آن تاریک گردد. سیاهی گر بدانی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. من باز دوباره نمیخوام برم جلو، فقط میخوام اصلا بخونم چند تا بدونید که داره چی میگه. پس فعلا فقط داره راجع به فکر صحبت میکنه و زیر سوال میره. تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آینه کائنات. از اینجا رازها عمیق میشه. میگه خب میخوای ریستارتشی؟ میگه بله. میگه من میگه حالا فهمیدی که باید فکر کنی؟ میگه بله. میگه خب حالا میخوای چیکار کنی؟ ریستارتش چی ببینی؟ میگه من میخوام اون خوشگله رو ببینم. میگه برای چی میخوای ببینی؟ میگه برای اینکه میخوام ببینم چیزی بفهمم. میگه خب اگه میخوای بفهمی، مسیر این مسیر سختیه، چون تو یا باید بفهمی یا بخوری بخوابی و خور و خواب و خشم و شهوت چقدر است و جهل و ظلمت، انتخابت کدومه؟ کدوم قرص میخوای که این ماتریکس بخوری؟ نیو چپی رو میخوای بخوری، راستی رو میخوای بخوری؟ راستی رو بخوری وارد داستان ریستارت میشی، چپی رو بخوری برات میگردونیم همونجا میچری در اون دنیای زیبا و دختر و غذا و مرد و اینا. اگر خواهی که بینی چشمه خور، میخوای خورشید ببینی؟ میخوای چشمه خورشید ببینی؟ خورشید روشن تابنده رو ببینی؟ میخوای چیزی ازش بفهمی؟ اگر خواهی که بینی چشمه خور، تو را حاجت فدت با چشم دیگر. اینجا رو بعد باز میخونم، خر که بخونه به دیگر بخوره. با یه چشم دیگه باید بیای حالا. چو چشم سر ندارد طاقت تاب، توان خورشید تابان دید در آب. حالا میخوای چی رو ببینی؟ خورشید رو. میگه نمیتونی بهش مستقیم نگاه کنی، داره میبره سمت ریستارت. میگه حالا وارد شدی، میخوای انسان کامل ببینی؟ بله. میگه بله. میگه مستقیم هیچی نمیفهم، یه موی پیر میبینی و یه بدن رنجور میبینی و هیچی نمیفهم. عکس اینو اول باید ببینی، عکس این خورشید رو باید ببینی. کجا ببینی؟ وسط آب باید ببینی، چشت عادت کنه خورشید رو مستقیم ببینی، میزنه چشتو پدرتو در میاره. بشین تو آب ببین، از او چون روشنی کمتر نماید، در ادراک تو حالی میفزاید. وقتی نگاه میکنی نورش چون کمتر میشه، انعکاس نور برمیگرده، راحت تر میتونی بفهمیش. عدم آینه هستیست مطلق، از او پیداست عکس تابشه. قشنگ راجع به عدم صحبت کرد، این که میگن عدم نیستیه و تصوف میگه عدم نیستی نیست، عدم هستیست که نیستیه، هیچه، ناکجا آباده، همش هم توشه. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل، شدن وحدت از این کثرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. یکی یکی داری میشموری میشه زیاد. اصلا شما بگو یکی، شما برو سیب بده، بگو یکی سیب بده، یکی دیگه سیب بده، یکی دیگه سیب بده، یکی دیگه سیب بده، جمع میشه میشه چهار تا سیب. بعد میشه سیبدار و گلدار و خردار و زمیندار و سربازدار و بسیجیدار و پررو میشی، قدرت دستته، حالا دیگه تکلیف معلوم میشه. ولی یکی یکی گرفتی، یکی بوده، بیشتر از یکی نیست. اصلا هیچ چیزی نیست که دوتا باشه، اصلا دو عددی نیست که وجود داشته باشه، دو تخیله. یه سیب یه سیبه، وقتی شد دوتا سیب یعنی دوتا یه سیبه، ولی تو میخوای راحت باشی میگی دوتا سیبه. شمارش یاد دادی که بفهمی دوتا سیبه، ولی کلا یه سیبه. وقتی سیبه رو از دوتا سیبه رو وردار سوا کن، میبینی دوتا یه سیبه، یه سیب راسته یه سیب چپه، یه سیبه، دوتا سیب نیست. حالا بکن نه تا سیب، نه تا سیب رو سوا کنی یه سیبه، نه تا یه سیبه. شدن وحدت از این کثرت پدیدار، یکی را چون شمردی گشت بسیار. عدد گرچه یکی دارد بداید، ولی کن نبودش هرگز نهایت. عدم در ذات خود چون بود صافی، از او با ظاهر آمد گنج مخفی. میگه عدد آخر داره، میگه درسته یکیه، ولی وقتی یکی یکی میری جلو دیگه انتها نداره. و هیچ بشری تا 25 تریلیارد میلیارد 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 تریلیارد میلیارد 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 تریلیارد زنده نگرش دار سال نوری و بهش بگو بشموره، عدد میره، اینش میان هو هم که میره، هرچی بشمری میره، تا وقتی هستی میره. این سندیست بابت این که وقتی بچه‌ای به دنیا میاد عدد رو میفهمه، وقتی عدد رو فهمید هرچی بشماره میره. این دقیقا انگار که وقتی هو بود انسان کامل آفرید، انسان کامل میره، اونم میره. اسم اینو میخوام الان جمع‌بندی کنم برم جلو، چون بعدیش اصولا حذف شده، یعنی قسمت 9 اصولا هی حذف میکنن، بخش 9 این تمثیل رو حذف میکنن و 10 میره از 8 یوم پر 10 نهش رو ور میدارن که ما نهش رو میخوام بزنیم سر جاش که چند تا بیتش رو بعدن بخونم که اقلا سند بشه بدونیم. خب دوباره مرور میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببین میگه انسان کامل به دو بخش تقسیم میشه، جسم انسان کامل، روح انسان کامل. جسم انسان کامل میگن عالم صغیر، روح انسان کامل میگن عالم کبیر. عالم صغیر عالمی است که ذره ذره انسان کامل در اون نهفته است، هر آن چیزی که در جهان هستی است. خیلی ساده است، کهکشان راه شیری دقیقاً موجه سمت راست چش شماست. حالا اگه شما همین بدنتو گنده کنی میبینی که تو جهان به سادگی میشه فهمید در جهان هستی چه اتفاقی میفته. نگاه کن، شما متشکل شدی از یه پوست، این کل جهان هستی دور شما یه پوسته. ذره 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 شما تبدیل میشه به دست. دست دقیقاً یک عضو بسیار مهمی است در بدن، اما پوست دوباره. کارایی دست، رفتار دست، افکار دست یک بیلیارد میلیارد تریلیارد کهکشان توشه. یعنی اگر بدن عالم صغیر انسان کامل رو چشم دل باز کنیم، من و تو که من ندارم تو هم نداری، باز بشه که جان بینی آن چنا دیدنیست آن بینی، متوجه میشی که شکل تمام جهان هستی شبیه بدن انسان کامل ساخته شده. یعنی دارای قوای مشخصیه. پس باد معده داره الان نزدیکای ستاره‌های نوترونی در بیلیاردها سال نوری اون برتر میره. یعنی معده رو اول باید تو جهان پیدا کنی، بعد ببینی چرا ستاره نوترونی پیدا نمیشه، چرا هر چی وارد ستاره نوترونی خورده میشه. این شما یه سولاخ داری به نام دهن، هر چی میری خورده میشه. شما صبح تشد داری غذا، من 40 سال داری غذا میخوری، خب این سوراخی این ستاره نوترونی دیگه، ای میخوره میره تو، ای میخوره میره تو، بعد دفع میشه. پس این دفع شدن هم باید پیدا کنیم. ولی این تو دنیا تو جهان هستی این کهکشانا که میان میرن چجوری با هم برخورد میکنن؟ پس باد معده تو جهان هستی هست، طوفان ها و یه فلان، حالا هر چی اسمش رو بذاریم، نفس تو جهان هست. پس کل جهان هستی، هر آن چیزی که آفریده شده از جسم، جسم رو جسم جسم حرف بزن، نفس میشه. یعنی نفس میده عقب، پس منقبض و منبسط میشه. پس این حرف دانشمندا دروغه که جهان در حال انبساطه. جهان در حال دادن هوا به بیرونه. الان به دنیا اومدی انبساط میبینی، 500 سال دیگه به دنیا بیای دانشمندا میگن جهان در حال انقباضه، چون داره نفس میکشه، جهان داره نفس کشیدن. و همین خاطر هر نفسی که فرو میرود در جهان ممد حیات است. خب منطقیه، کهکشان از همه چی هست و چون برمیاد مفرح ذاته. پس به خودت نگاه کنی جهان اصلی رو میفهمی. و چرا الان در حال انبساطه؟ چون الان به دنیا اومدی، 500 سال دیگه در حال انقباضه، داره نفس میکشه. پس شکل جهان تغییر میکنه، آب و هوای کره زمین باید عوض شه. پس باید نوح دوباره بیاد و یه سری مردم مثل من نادان فوش بدن و نوح هم ناراحت شه و یه کره زمین باید تغییر کنه. باید بعد چند هزار سالی باید هی تغییر کنه. چرا؟ چون وقتی انقباضه که نمیتونه که، فاصله ها تغییر میکنه، ماه یه خوری میاد جلو، اون میره عقب، خورشید میره اینورتر، اون میره اونورتر. هرچند که هیچکونش وجود نداره، در کوانتوم توضیح دادیم نه خورشیدی وجود داره، نه ماهی، نه ستاره‌ای، نه کره زمین، نه منی، نه تویی، که اینم بخونم بعدش برم، نمیخوام واردش بشم ولی طولانیه. حالا در بخش نو قاعده در شناخت میگه و اینا همش ربط داره به عشق و عاشقی. چرا؟ چون وقتی من اینا رو بخونم یواشش میفهمید که شیخ صنعان چرا اونجوری شد و چه داستانی در شیخ صنعان. تو از عالم همین لفظی شنیدی، این بخش نو رو اصولا حذف میکنن، پیداش نمیکنی. و بعضی از کتابا هم داره ولی کتابای قدیمی داره. تو از عالم همین لفظی شنیدی، بیا برگو که از عالم چه دیدی. رو میکنه به تمام آخوندها، خاخامها، کشیشها در طول تاریخی اومدن و شروع میکنه در عرض 5 دقیقه 5 تا 6 سوال میکنه. وقتمون هم تموم شد، خواستم توضیحاتی بدیم که نشد دیگه. در حال تا برنامه دیگه شما رو به فکر میسپاریم، که فکرم به شما. دوتایی بغل هم باشید تا هفته دیگه در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید. بدرود.
صاحب آواز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز.